اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سملی هستم، میزبان برنامه امروز یک شنبه 26 دسامبر سال 2021 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. در این برنامه گزارش ها و مصاحبه های را در ارتباط با وضعیت جوری در افغانستان و جهان خواهید شنید. اما قبل از همه توجه نمایید با آخرین اخبار افغانستان و جهان. هزم کارم قدیر مشرف.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. طالبان کمیسیون انتخابات افغانستان را منحل کردند، هیئتی که در حکومت جمهوری بر انتخابات نظارت میکرد. بلال کریمی سخنگوی حکومت طالبان روز شنبه گفت که نیاز برای موجودیت و فعالیت این کمیسیون وجود ندارد و هرگاه که نیاز موجودیت آن احساس شود، به گفته وی امارت اسلامی این کمیسیون ها را دوباره احیا میکند. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در سال 2006 ایجاد شده و بر اساس صفحه وبسایت این کمیسیون موظف بود تا از تمام روندهای انتخاباتی در افغانستان مدیریت و نظارت کند. اورنگزیب که رئیس این کمیسیون تا ختم حاکمیت جمهوریت در افغانستان بود، با خبرگزاری فرانسه گفته است که طالبان در گرفتن این تصمیم عجله کرده اند و افزوده است که منحل کردن این کمیسیون پیامدهای بزرگی خواهد داشت. حلیم فدایی که در دو دهه اخیر والی 4 ولایت افغانستان بوده، با خبرگزاری فرانسه گفته است که طالبان مخالف همه نهادهای دموکراتیکند. آقای فدایی افزوده است که آنان از طریق مرمی به قدرت رسیدند، نه صندوق‌های رأی. قبل از به قدرت رسیدن طالبان، چندین مقام کمیسیون انتخاباتی توسط گروه‌های تندرو کشته شده اند. بلال کریمی گفت که مقامات همچنان در این هفته وزارت‌های صلح و امور پارلمانی را نیز منحل کرده اند. پیش از این گروه شدیداً محافظه‌کار طالبان وزارت امور زنان افغانستان در حکومت قبلی را مسدود کرده و وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر را جایگزین آن کردند.
همزمان با نشر گزارش‌ها در مورد حملات راکتی پاکستان بر بخش‌های از ولایت کنر، وزارت دفاع طالبان می‌گوید که درباره تعرض و حملات راکتی کشورهای همسایه افغانستان بی‌تفاوت نخواهند ماند. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت روز شنبه به خبرنگاران گفت که پلیسی به گفته وی امارت اسلامی همین است که در قبال خاک، مردم، کشور و سرحدات خود بی‌تفاوت نیست و اگر وقت هم از طرف کشورهای همسایه تعرض صورت گیرد و حملات راکتی انجام می شود، بی‌تفاوت نمی باشد. برخی از باشندگان ولایت کنر به صدای امریکا گفتند که از حدود یک هفته بدین سو حملات راکتی نظامیان پاکستانی بر بخش های این ولایت آغاز شده است. تا کنون درباره تلفات برخواسته از این حملات راکتی نظامیان پاکستانی جزئیات در دست نیست و وزارت دفاع طالبان میگوید که در حال حاضر وضعیت به حالت عادی برگشته است. وزارت صنعت و تجارت طالبان میگوید که نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت و بخیات سلطانوف وزیر تجارت و ادغام قزاقستان روز شنبه در کابل دیدار و روی توسعه روابط تجارتی، ایجاد اتاق مشترک تجارتی و خرید کالاها به ویژه گندم و مواد سوخت گفتگو کردند. جزئیات بیشتر از نجیبه خلیل.
مقامات وزارت صنعت و تجارت طالبان گفته است که طی این دیدار آقای عزیزی از وزیر تجارت و ادغام قزاقستان خواسته است تا گندم و مواد سوخت را با قیمت نازل در اختیار افغانستان قرار دهد که وزیر قزاقستان با آن موافقت کرده است. مولانا ظاهر سخنگوی وزارت صنعت و تجارت به صدای امریکا گفت که سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان از وزیر تجارت قزاقستان خواسته است تا 100 هزار تن گندم، 50 هزار تن پترول، 50 هزار تن دیزل و 30 هزار تن گاز مایع به قیمت ارزان برای افغانستان فراهم کنند که مورد قبول طرف قزاقستانی نیز قرار گرفت. آقای عزیزی در یک کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت که بانک‌های قزاقستان خواهان ایجاد نمایندگی‌ها در افغانستان هستند. آقای سلطانوف در این کنفرانس خبری بر توسعه تجارتی تاکید کرده، اما گفت که تجارت بین افغانستان و قزاقستان در سال جاری تا 27% کاهش یافته است.
تا کنون هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. برخی از کارشناسان امور افغانستان بدین باورند که کشورهای آسیای میانه تا هنوز تحت نفوذ روسیه قرار دارند و تا زمانی که روسیه طالبان را به رسمیت نشناسد، آنها نیز چنین نخواهند کرد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان روز شنبه برای ختم همگیری ویروس کرونا دعا کرده و با استفاده از بیانیه روز کریسمس خواهان مراقبت های صحی برای همه مردم، فراهم کردن واکسین به افراد فقیر و مذاکرات جهت حل منازعات جهان شد. پاپ که در برابر هزاران نفر جمع شده در چهارراهی واتیکان صحبت میکرد، خواهان کمک به پناهجویان شد که به خاطر درگیری ها خانه و کاشانهشان را رها کرده اند.
حمایتتان را از همه کسان حفظ کنید که به مردم مجبور به فرار از وطن خود کمک های بشر دوستانه ارائه می کنند. مردم افغانستان را که برای بیش از 40 سال به شدت تحت آزمایش درگیری های قرار گرفتند که بسیاری را به ترک کشور سوق داده است، آرامش دهید.
رهبر کاتولیک های جهان از درگیری های جاری در سوریه، یمن و عراق، تنش های جدید در اوکراین و ایتوپیا و بحران بی سابقه لبنان ابراز تأسف کرد. خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. محمد اسلمی رئیس اداره انرژی اتمی ایران روز شنبه گفت که این کشور هیچ برنامه‌ای برای غنی‌سازی بیش از 60% یورانیم در سر ندارد. آقای اسلمی گفته است که سطح غنی‌سازی یورانیم به نیازمندی‌های ایران ارتباط داشت. این اظهارات رئیس اداره انرژی اتمی ایران که در یک روزنامه روسی به چاپ رسیده آمده است که اهداف ایران در رابطه با غنی‌سازی یورانیم تأمین نیازهای صنعتی و تولیدی ایران و مردمان کشور بوده است. وقتی از آقای اسلمی پرسیده شد که آیا ایران فراتر از 60% یورانیم را غنی خواهد ساخت، گفت نخیر. این اظهارات رئیس اداره انرژی اتمی ایران قبل از آغاز دوباره مذاکرات ویانا به روز دوشنبه صورت می‌گیرد که هدف آن احیای دوباره توافق هسته‌ای ایران است. شاهدان و خبرنگاران در میانمار میگویند که نیروهای حکومت آن کشور یک قریه را که اعتقاد بر این است در آن زنان و کودکان بودند، محاصره کرده بیش از 30 تن را کشته و بعداً اجساد آنان را به آتش کشیدند. تصاویر این رویداد که به تعقیب شام کریسمس در یک قریه شرقی میانمار، جایی که پناهجویان به خاطر حملات اردو این کشور پناه بردند، در رسانه‌های اجتماعی میانمار دست به دست شده است، خشم مردم را علیه اردو این کشور برانگیخته است. شمار قربانیان این رویداد به گونه مستقل تایید شدن نمیتواند. تصاویر اجساد بیش از 30 تن را در 3 موتر سوزانده شده نشان میدهد. یک باشنده قریه به اسوسییتد پرس گفته است که افرادی که میخواستند به طرف قریه بروند دستگیر شده و بعداً کشته شدند. یک روزنامه دولتی ادعا کرده که این افراد اعضای یک گروه گوریلایی قومی بودند. معترضان سودانی بار دیگر در خرطوم پایتخت سودان و دیگر نقاط آن کشور به جاده ها برآمدند. هدف این مظاهرات محکوم کردن کودتای نظامی ماه اکتبر و توافق متعاقب آن بود که در آن توافق صدر اعظم پیشین را بازگرداندند، اما تحریک طرفدار دموکراسی را به حاشیه برد. مقامات تدابیر شدید امنیتی را در سرتاسر پایتخت اتخاذ کردند. سربازان به جاده ها اعزام شده و تقریبا تمام پل های روی دریای نیل را که به پایتخت منتهی می شود مسدود کردند. این کودتا گزار شکننده دموکراتیک سودان را برهم زد و به مظاهرات بی امان خیابانی در سراسر این کشور منجر شده است. نرندرا مودی صدر اعظم هند روز شنبه گفت که تطبیق واکسین کرونا را سر از 3 ماه جنوری برای نوجوانان 15 سال و بالاتر از آن و دوز 3 واکسین را برای کهنسالانی که در معرض خطر قرار دارند آغاز می کند. نوع اومیکرون ویروس کرونا در هند شیوع کرده و وزارت صحت این کشور نگرانی ها را از گسترش این نوع جهش یافته در سرتاسر این کشور ابراز داشته است. آقای مودی گفت که زمان آن رسیده تا مراقب و محتاط بود. او افزود که اکنون اهمیت واکسین اولیه را درک میکنیم، به خاطر که به گفته صدر اعظم هند بیش از 61% کهنسالان هر دو دوز را گرفته و 90% آنان کم از کم یک بار واکسین شدند. هند پس از ایالات متحده و برزیل با مرگ 480 هزار نفر 30 کشور با بلندترین رقم تلفات ناشی از کووید 19 در جهان است. یک سازمان غیرانتفاعی آلمانی روز شنبه گفت که یک کشتی نجات مهاجرین این سازمان در 3 عملیات جداگانه بیش از 270 مهاجر را از روز جمعه به دینسو از آبهای مدیترانه نجات دادند. سازمان مسما به سیواچ یا ناظر دریا در یک پیام تویتر نگاشته است که 2 قایق را که هر کدام حدود 180 مهاجر را حمل می کردند در 38 کیلومتری آبهای سواحل لیبیا نجات دادند. این کشتی نجات از ماه نوامبر 2017 بدین سو در آبهای لیبیا گزمه می کند و هر گونه کشتی و قایقهای مواجه با مضیقه را کمک می نماید. و اداره تحقیقات فضایی ایالات متحده یا ناسا روز شنبه 25 دسامبر اعلام کرد که ساعت 7:20 صبح وقت شرق امریکا تلسکوپ فضایی جیمز وب را از فرانسه به فضا پرتاب کرد. جیمز وب بزرگترین و قویترین تلسکوپ فضایی ساخت بشر است و ماموریت آن کشف کائنات اعلام شده است. پروژه تلسکوپ جیمز وب ناسا در سال 1989 میلادی را اندازی شد و قرار بود که این تلسکوپ در اوایل دهه 2000 میلادی در فضا جابجا شود. اما مشکلات متعدد سبب تأخیر تطبیق این پروژه و سه برابر شدن هزینه مجموعی آن شد. تا حال 10 میلیارد دلار صرف این پروژه شده است. تلسکوپ وب در ایالات متحده ساخته و برای پرتاب به فضا به فرانسه منتقل شده است. قرار است این تلسکوپ پس از طی کردن 1,000,000 مایل طی 1 ماه به مقصد نهایی خود برسد و دوربین های مجهز آن 5 ماه بعدتر رصد کائنات را آغاز خواهند کرد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
اخبار از همکارم شنیدید. توجه نمایید به گزارش هایی که در این برنامه گنجانیده ایم. بعد از تسلط طالبان بر افغانستان، هنوز هیچ کشوری حکومت این گروه را تا حال به رسمیت نشناخته است. آیا کشورهای همسایه و منطقه به ویژه روسیه به تنهایی می توانند همچه موقف را اختیار کنند؟ در این مورد رویا زمانی مصاحبه با فاضل نیر، آگاهی مسائل سیاسی مستقر در لندن انجام داده است که تقدیم می شود.
روسیه در مورد طالبان نشست آخر که زمیر خابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه داشته با طالبان، اینا گفتن ما دیگه تا ابد نمیتونیم منتظر بمونیم، بالاخره زمان خواهد فرا رسید که طالبان را به رسمیت بشناسیم. منتها طالبان با این شکل و کتله کنونی که هستن، اینا قابلیت به رسمیت شناختن ندارن، باید تغییرات در نظام از اینا به وجود بیاید، حکومتشان همه شمول شد و اقوام دیگر و احزاب دیگر را در حکومت خود شامل بسازند، موارد بسیار ابتدایی حقوق بشر حداقل مراعات بکنند و حقوق زن مراعات بکنند، دختر خانم ها را اجازه بدن که به مکتب برند از صنف 6 به بالا، جبر و ستم که بالای اقوام صورت گرفته اینا را نقطه پایان ببخشند.
دکتر زمنایی، در صورت که یعنی روسیه حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند، به نظر شما موقف گیری ایالات متحده و کشورهای ناتو علیه روسیه چی خواهد باشه؟
ما همیشه شاهد بودیم که همیشه روسیه سیاست خاص خود را داشته، اما عملکرد روسیه در قبال اوکراین هم جامعه بین المللی خشمگین ساخته در مقابل روسیه، ولی روسیه هیچ وقت باک نداره که در سایه سیاست یکتاس باشه و امو سیاست را که خودشان به نظر دارن در سایه عمل دوره پیاده بکنن. فکر میکنم روسیه در نظر به امریکا در مورد افغانستان نظر به امو همسایگی بودن و نزدیک بودن جغرافیای دو کشور دست پیشی داره و فکر میکنم اولویت به روسیه باشه، و اگر روسیه و کشورهای همسایه افغانستان که شامل ایران و کشورهای آسیای میانه و هندوستان و پاکستان اینا میشه، اینا حق دارن در قبال افغانستان تصمیم خود داشته باشن، یعنی جدا از اجتماع بین المللی یا کشورهای دور از ساحه افغانستان و بر رسمیت شناختن تابع اصول و قوانین بین المللی اگر نباشه، منتها فقط احترام به دو جانب هم کافی خواهد بود که اینا بر رسمیت بشناسن. منتها مردم افغانستان هم نگران از این هستند که کشورهای همسایه به زودی طالبان را بر رسمیت نشناسن و مردم افغانستان چی در داخل چی در خارج خودشان هم تقاضای زمیره دارن در داخل و در خارج افغانستان که طالبان از اون سیاست استبدادگرانه که در پیش گرفتن یک کمی عقبگرد بکنن.
خب آقای نهی، شما فکر میکنین که به زودی ها روسیه حکومت طالبان را به رسمیت بشناسه یا چین مثلا؟
روسیه وقتی با طالبان مذاکره کردن، اینا گفتن که ما کدام زمان خاصی را تعیین نکردیم که در این زمان طالبان ما با رسمیت میشناسیم. باز بالاخره که اما گفته های خدا پس نفی کردن که ما تا ابد منتظر ماندن نمیتونیم که طالبان را به رسمیت نشناسیم. بالاخره اینا 20 سال زمین کشور بر علیه امریکا و تجاوز و این مسائل بنابرای گفته خودشون اینا مبارزه کردن و اینا قدرت به دست آوردن. ما اینا را نمیتونیم که جامعه بین المللی و همسایه ها نمیتونن طالبان را ازشان غفلت بکنن و اینا نیروی هستن که فعلا وجود دارن. ما به هر صورت باید با اینا تعامل پذیری بکنیم و تعامل بکنیم. منتها در حالت فعلی طالبان قابل قبول نیستن، باید در سیاست خود تغییراتی بیارن و احزاب شامل بسازن و حقوق زنان را تامین.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575 اعشاری 0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
در ادامه گزارش ها، خبررسانی انترفاکس روسیه به قول از اردوی آن کشور گزارش داده است که بیش از 10,000 سرباز روسی پس از تمرینات نظامی یک ماه در نزدیکی اوکراین در حال برگشت به قرارگاه های دائمی خود هستند. در این حال رئیس شورای امنیت ملی و دفاعی اوکراین گفته است که رئیس جمهور روسیه در نظر دارد که اوکراین را از بین ببرد، اما این مقام اوکراینی خطر حمله قریب الوقوع از جانب روسیه را رد کرده است. جزئیات را از سید عزیز الرحمن می‌شنویم.
خبررسانی انترفاکس روسیه به روز شنبه به قول از اردوی آن کشور گزارش داده است که بیش از 10,000 سرباز روسی پس از تمرینات نظامی یک ماه در نزدیکی اوکراین در حال برگشت به قرارگاه‌های دائمی خود اند. انترفاکس گزارش داده است که این تمرینات در چندین منطقه نزدیک به اوکراین و شمول کریمیا انجام یافت. یک روز قبل خبررسانی رویترز تصاویر ماهوارایی تایید نشده را نشر کرد که نشان دهنده ادامه استقرار نظامیان روسی در کریمیا و نزدیکی اوکراین می باشد. بر اساس خبررسانی رویترز این تصاویر توسط یک شرکت خصوصی آمریکایی موسوم به مکسر تکنولوژیز گرفته شده است. در این حال اولکسی دنیالوف رئیس شورای امنیت ملی و دفاعی اوکراین گفته است که رئیس جمهور روسیه در نظر دارد اوکراین را از بین ببرد، اما خطر بزرگ حمله قریب الوقوع از جانب روسیه را رد کرده است.
پوتین فقط میخواهد که کشور ما را از بین ببرد، اما آیا او خواستار تصرف همه چیز است؟ بله میخواهد، ولی آیا او توان این کار را خواهد داشت؟ نه، نخواهد داشت. شهروندان ما از کشور خود دفاع خواهند کرد. زمانی که میگویند این کار اردو است، من میگویم که نه، این کار توسط همه ما صورت خواهد گرفت، اهم از نظامیان و غیر نظامیان.
تنش در مرز میان روسیه و اوکراین پس از آن افزایش یافته است که ایالات متحده آمریکا در اواسط ماه نوامبر از استقرار گسترده نظامیان روسی در نزدیکی اوکراین هشدار داد و رئیس جمهور روسیه را به داشتن پلان حمله بر اوکراین متهم کرد. بر اساس تخمین کیف، تعداد سربازان روسی در مرز با اوکراین که در ماه اکتبر به حدود 93,000 نفر می رسید، اکنون به 104,000 نیرو افزایش پیدا کرده است. مسکو ضمن رد حمله بر اوکراین می گوید که جابجا کردن نظامیانش در هر گوشه روسیه حق مسلم آن است، اما مخالف گسترش دامنه ناتو در اوکراین می باشد.
ما رو که راست می گوییم، نباید گسترش بیشتر ناتو به طرف شرق صورت گیرد. چه است که درک نمی شود؟ آیا ما بودیم که میزایل ها را در نزدیکی مرز با ایالات متحده جابجا کردیم؟ نه، این ایالات متحده است که با میزایل های خود در پشت درب خانه ما آمده است. آیا تقاضای زشت است که می گوییم جابجا کردن سیستم های میزایل را در نزدیکی خانه ما توقف دهید؟
رئیس جمهور روسیه از ایالات متحده می خواهد تا ضمانت کند که ناتو گسترش شرقی خود را توقف خواهد داد و اوکراین هیچگاه شامل این سازمان نخواهد شد. واشنگتن می گوید آماده است تا در اوائل ماه جنوری روی برخی از پیشنهادات امنیتی مسکو صحبت کند. اما جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در دیدار اخیرش با ولادیمیر پوتین هشدار داده بود که در صورت حمله روسیه بر اوکراین با تحریم های روبرو خواهد شد که مثل آن را در گذشته ندیده باشد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
صدای ما را از رادیو آشنا، صدای امریکا، از استودیوهای ما در واشنگتن مشنوید. یخچال‌های امالیا تقریباً آب مورد نیاز 25% از جمعیت جهان را تامین می‌کنند. اما یخچال‌های طبیعی با سرعت نگران کننده در حال ذوب شدن است. زبیر دار از صدای امریکا گزارش در این رابطه دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می‌رساند.
بر اساس نقشه‌های فراهم شده قمر مصنوعی، 6 یخچال طبیعی در هیمالیا از سال 1980 بدین سو تقریبا ناپدید شدند و محققان میگویند که صدها یخچال طبیعی دیگر در این منطقه در حال ذوب شدن است. همه بخشی از تأثیرات است که سیاره زمین در حال گرم شدن است. شکیل احمد رومشو، استاد در بخش زمین شناسی، میگوید
هر سالی که بر یک یخچال طبیعی میگذرد به طور متوسط تقریبا 1 متر از ضخامت یخچال ها کاهش مییابد. بنابراین این نظر در مورد وضعیت ذوب یخچال های طبیعی در منطقه جموع و کشمیر نیز وجود دارد.
در منطقه هیمالیا بیش از 1400 یخچال کوچک و بزرگ آلپی شناسایی شده است. از جمله یخچال‌های هند و کشمیر تحت کنترل پاکستان، برخی از بزرگترین یخچال‌های طبیعی منطقه را می‌توان در مناطق بین شمال شرقی هند و افغانستان یافت. دکتر گووند سینگ، استاد مطالعات محیطی پوانتون دیلی، میگوید
ما شاهد ذوب شدن یخچال های طبیعی هستیم و نحوه ذوب آنها به گونه است که نمیتوانیم تخمین بزنیم که چقدر دوام خواهند داشت. ما نمیتوانیم حدس بزنیم که در 5 تا 20 سال آینده چقدر آب به دریاهای ما سرازیر خواهد شد.
تغییر در ذخایر یخ و یخچال‌های طبیعی قبلاً بر زراعت تأثیر گذاشته است. دهقانان در کشمیر تحت کنترل هند شالیزارها را با باغ‌های سیب تبدیل می‌کنند. شبیر احمد، یکی از دهقان کشمیر، می‌گوید
مشکل آب در زمین وجود دارد. محصول به درستی رشد نمی کند. آلودگی افزایش یافته است. برف روی کوه ها باریده بود.
زراعت محلی بخش عمده از جمعیت هند و پاکستان را یواشه می کند و این دو کشور سابقه طولانی اختلاف نظر بر سر مدیریت آب دارند. کارشناسان می گویند که این اختلاف با ناپدید شدن یخچال ها تشدید خواهد شد. دکتر گووند سینگ، استاد مطالعات محیطی در پوانتون دیلی، گفت
اگر دو کشور جنگ را متوقف نکنند، نه تنها اختلافات آنطور که می توانیم پیش بینی می کنیم افزایش می یابد، بلکه تداوم فراهمی آب دو کشور ما نیز تحت تاثیر قرار می گیرد. من فکر می کنم در اینجا به نقطه بسیار جالب رسیده ایم که نه تنها دو کشور باید به دلایل اخلاقی و حقوق بشری، بلکه به دلایل زیست محیطی نیز منازعه را متوقف کنند.
جنوب آسیا در مجموع در برابر تغییرات اقلیمی آسیب پذیر است. در طول 30 سال آینده اگر کار انجام نشود، محققان پیش بینی می کنند که کمبود آب، خشکسالی و بالا آمدن سطح آب دریاها می تواند حدود 60 میلیون پناهنده اقلیمی را در جنوب آسیا ایجاد کند.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم ما محمد اقبال حسینی، رئیس مسجد مبارک مصطفی صلی الله علیه و سلم در ایالت ورجینیا. حد اکثر کوشش کنین که دستای خود را با صابون آب گرم روز چند بار بشوین مکررن. اگر مجبور باشید که شما بیرون تشریف ببرید، کوشش کنید که ماسک داشته باشین تا خدای ناخواسته این میکروب که توسط تنفس داخل دماغ و دهن میشه شما به این مصیبت دچار نشوید. بازم اگر مجبور میباشین، اما فاصله قانونی را بین هر دو شخص مراعات بکنین و در جاهای ازدحام لطفاً تشریف نبرید.
و آخرین گزارش این ساعت. همزمان با تعطیلات کریسمس، میلیون ها نفر در سراسر جهان با اختلال در سفر و افزایش محدودیت ها برای مقابله با همگیری نوع اومیکرون کرونا ویروس مواجه شدند. موج فزاینده اومیکرون سبب شده تا خطوط هوایی تجاری در سراسر جهان بیش از 4500 پرواز را در آخر هفته تعطیلات کریسمس که معمولا مصروف ترین روزها برای شرکت های هوایی می باشد لغو کنند. این گزارش را از من شیلا سمی میشنوید. بر اساس آمار وبسایت رادیویی پرواز flightaware.com شرکت های هوایی در سراسر جهان حداقل 2401 پرواز را روز جمعه 24 دسامبر لغو کرده و نزدیک به 10000 پرواز دیگر به تعویق افتاده است. این وبسایت نشان داد که 1779 پرواز در سراسر جهان در روز کریسمس و 402 پرواز دیگر که برای امروز یک شنبه برنامه ریزی شده بود لغو شده است. در امریکا سه شرکت هوایی بزرگ بیش از 300 پرواز را در شب کریسمس لغو کردند. خطوط هوایی یونایتد 169 پرواز خود را از صبح جمعه لغو کرده و در بیانیه گفته است که افزایش موارد ابتلا به گونه بسیار ساری اومیکرون سبب کمبود خدمه پرواز شده است. هنری هارتی والد پژوهشگر در گروه تحقیقات اتمسفر می گوید که صنعت شرکت های هوایی با شیوع ویروس کرونا با هرج و مرج مواجه شده است و به نظر می رسد با ظهور انواع جدید این ویروس پایانی برای مشکلات این شرکت ها به نظر نمی خورد.
شرکت های هوایی در این بحران تلاش زیادی می کنند اما با ضربات به هم مواجه شدند. این شرکت ها تصور می کردند که بهترین وضعیت را پشت سر گذاشتند و روند عادی پروازها را آغاز می کنند که نوع اومیکرون در ماه نوامبر ظهور کرد که نه تنها شرکت های هوایی امریکا بلکه سراسر جهان را متاثر ساخته است و همه تلاش دارند خطر را تا جای امکان کاهش دهند، اما امکان پایین آوردن خطر به صفر موجود نیست.
شرکت هوایی یونایتد در بیانیه ای گفت که افزایش تعداد موارد اومیکرون در سراسر امریکا در این هفته تأثیر مستقیم بر خدمه پرواز و افراد که عملیات این شرکت را انجام میدهند داشته است. در نتیجه مجبور شدند برخی از پروازها را لغو کنند و مشتریان آسیب دیده را قبل از آمدن آنها به میدان هوایی مطلع سازند. شرکت هوایی دلتا اعلام کرد که پروازهای خود را روز جمعه به دلیل تأثیر اومیکرون و احتمال آب و هوای بد پس از آن که تمام گزینه ها و منابع از جمله تغییر مسیر و جایگزینی طیاره و خدمه برای پوشش برازه برنامه ریزی شده را تمام کرده بود لغو کرد. علاوه بر بسیاری از شرکت های هوایی امریکایی و کانادایی که مجبور شدن حدود 10% از برنامه های پرواز خود را لغو کنند، شرکت های هوایی چین نیز اعلام کردند که از این اوضاع آسیب جدی دیدند. شرکت چاینا ایسترن مجبور به لغو 480 پرواز یا به عبارت دیگر بیش از 20% سفرهای هوایی خود شد و ایر چاینا نیز 15% از پروازهای خود را لغو کرد. لغو این پروازها اختلال بزرگ را در تعطیلات کریسمس مسافران ایجاد کرده است. آن هم در وضعیتی که بنابر گزارش انجمن موتر امریکا بیش از 109 میلیون امریکایی قرار بود طی 23 دسامبر تا 2 جنوری با طیاره، قطار آهن یا موتر به سفر بروند. علاوه بر پروازها شیوع گونه اومیکرون برنامه های سال نو میلادی را نیز با مشکل روبرو کرده است. در شهر نیویورک جشن سال نو در تایمز سکویر که معمولاً حدود 58,000 نفر را جذب می‌کند، امسال به 15,000 نفر محدود شده است. همچنین تمام شرکت کننده های بالای 5 سال باید گواهی نامه واکسیناسیون خود را ارائه کنند. بر اساس آمار خبرگزاری رویترز، حد وسط موارد جدید کرونا ویروس در ایالات متحده تا هفته گذشته 45% افزایش یافته و 179,000 در روز رسیده است. در اروپا، ایتالیا، اسپانیا و یونان استفاده از ماسک را در فضای باز بار دیگر اجباری کردند. بسیاری از کشورهای اروپایی گفتند که پس از ایام جشن کریسمس محدودیت‌های جدید را اعمال خواهند کرد. شنوندگان شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن در اینجا به پایان رسید. رادیو آزادی از پراگ برنامه های خود را آغاز می کند. تا هفته شام شما را به خدا می سپاریم. روز خوش را در پیش داشته باشید.